ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان و مصر یک پل مشترک بر روی دریای سرخ احداث میکنند. صادرات ایران در سال 94 بیش از 42 میلیارد دلار اعلام شد. دادستانی آلمان دو ایرانی را به اتهام جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق تحت تعقیب قضایی قرار داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. ملک سلمان پادشاه عربستان که در حال دیدار از مصر است در بیانیه‌ای اعلام کرد دو کشور با احداث یک پل مشترک بر روی دریای سرخ به یکدیگر متصل خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک سلمان گفته است که این پل با هدف گسترش مبادلات تجاری بین مصر و عربستان ایجاد خواهد شد، اما هزینه و زمان اجرای این طرح اعلام نشده است. پادشاه عربستان روز پنجشنبه برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن در زمستان 93 به قاهره رفته است. سازمان گمرک میگوید صادرات ایران در سال 94 بیش از 42 میلیارد دلار و واردات کشور 41 میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادرات ایران در سال گذشته حدود 16% افزایش و واردات کشور 22% کاهش یافته است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است دلیل عمده کاهش واردات، کاهش واردات ماشین آلات تولیدی برای کارخانه ها بوده است که بر روند تولید تأثیر منفی داشته است. دادستانی فدرال آلمان دو مرد ایرانی را به اتهام جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت تحت تعقیب قضایی قرار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستانی آلمان روز جمعه طی کیفرخواستی میثم پ 31 ساله و سعید ر را به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران متهم کرد. این گزارش می‌افزاید میثم پ تا زمستان 2013 و سعید ر تا زمستان 2014 برای سرویس‌های اطلاعاتی ایران درباره فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در آلمان و اتحادیه اروپا اطلاعات گردآوری می‌کردند. بر اساس قوانین آلمان اسامی کامل این دو متهم اعلام نشده است. حسن نوریان، سرکنسول ایران در حیدرآباد، میگوید 11 ملوان ایرانی زندانی در جنوب هند روز جمعه پس از آزادی از زندان به سوی دبی پرواز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگاه پیشتر با آزادی 10 نفر از سرنشینان این کشتی ماهیگیری موافقت و اعلام کرده بود ناخدای کشتی با پرداخت جریمه نقدی آزاد خواهد شد. سرکنسول جمهوری اسلامی در حیدرآباد همچنین گفته که کشتی ماهیگیری این ملوان‌ها دارای نقض فنی است و بعد از رفع مشکل و طی مراحل اداری تحویل مالک کشتی خواهد شد. این کشتی ماهیگیری ایرانی روز 14 تیر ماه در جنوب هند توقیف و سرنشینان آن به زندان منتقل شدند. اما نخست وزیر روسیه در یک مأموریت میانجیگری برای حل مناقشه قره‌باغ به ایروان و باکو سفر کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، قرار بود پنجشنبه و جمعه در ایروان در جلسه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و روسیه شرکت کند. اما درگیری‌ها در قره‌باغ باعث شد این نشست به تعویق بیفتد. در این حال او نه تنها سفر خود به ارمنستان را لغو نکرد که آن را با سفر به آذربایجان نیز تکمیل و پنجشنبه در ایروان با رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان و جمعه در باکو با رئیس جمهور و نخست وزیر آذربایجان دیدار کرد. به گفته مدودف، در این مقطع مهمترین هدف پایان خشونت‌ها و بازگشت به پشت میز مذاکره است. و افزود، برای حل این بحران بسیار تلاش کرده ام و نمی خواهم این تلاش ها هدر برود. زمانی که مدودف رئیس جمهور روسیه بود، تحت رهبری وی رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در نوامبر 2008 آبان ماه 1387 بیانیه را امضا کردند که نخستین سند مشترک دو کشور برای حل مناقشه قره‌باغ است. او سپس در ژوئیه 2011 تیر ماه 1390 در قازان پایتخت تاتارستان ریاست جلسه را بر عهده داشت که انتظار می رفت تا آن سند حاوی اصول حل نهایی این مناقشه امضا شود. اما در آخرین لحظه طرفین از امضای آن سرباز زدند. جمعه تیگران بالایان سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان با اشاره به گفته های روز گذشته وزیر خارجه روسیه مبنی بر اینکه توافق ها برای حل مناقشه قره‌باغ موجود است تشریح کرد. منظور وی همان سندی است که در قازان پیشنهاد شده بود. او افزود در آن سال آذربایجان با طرح 10 اصلاحیه باعث شد که این سند به امضا نرسد. پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست سه جانبه با محمد جواد ظریف و الیمار مامدیاروف همتایان ایرانی و آذربایجانی خود در باکو گفت
практически все компоненты договоренности они уже на столе и вопрос даже не в том как их
تقریبا تمام عناصر توافق روی میز است. حتی مسئله نه چگونگی ترکیب این عناصر که صرفا پیدا کردن تعریف های لازم است. در اصل ما بسیار به هم نزدیک هستیم. ما برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کنیم، زیرا شاید حتی بیشتر از سایر همتایان بین‌المللی دو کشور علاقمند به حل این مناقشه هستیم.
میانجیگری برای حل مناقشه قره‌باغ بر عهده گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا است که روسیه، آمریکا و فرانسه ریاست آن را بر عهده دارند. اما روسیه که همواره قفقاز را منطقه تحت نفوذ خود می‌پنداشته، مدعی نقش ویژه در این گروه است. از سوی دیگر ایران بارها از آمادگی خود برای میانجیگری در این بحران خبر داده و چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی تماس تلفنی با رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان بار دیگر اعلام کرد که ایران آماده است تمامی امکانات خود را برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور به کار گیرد. اما روسیه بر آن است که تغییر در چهارچوب مذاکرات تنها باعث پیچیدگی آن خواهد شد. ارمنستان و آذربایجان نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های ایران حاضر به دعوت از این کشور برای میانجیگری نیستند. یوری سیمانیان تحلیلگر سیاسی در مسکو نسبت به میانجیگری ایران در حل مناقشه قره‌باغ با تردید می‌نگرد.
посредничество Ирана в урегулировании Нагорно-Карабахской проблемы на данный момент весьма и весьма условно.
میانجیگری ایران در حل این مناقشه به پارامترهای متعددی بستگی دارد و با توجه به مشکلات پیرامون این کشور در عرصه بین‌المللی به کل بعید به نظر می‌رسد. ضمناً بعید می‌دانم ایران صادقانه آماده باشد درگیر مناقشه‌ای بدین پیچیدگی شود. مناسبات تهران با باکو و ایروان دارای اهمیت است و حفظ بی‌طرفی به شدت دشوار خواهد بود. معتقدم که تمایل تهران برای وارد شدن به میدان عمل بیشتر یک ژست و تلاش برای جلب توجه به اهمیت منطقه‌ایش است.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، در پی درگیری‌های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار سکن این منطقه درآمد. در سال 1994 میلادی 1373 شمسی باکو و ایروان با امضای پیمان آتش بس به جنگ پایان دادند. درگیری‌های اخیر سنگین‌ترین درگیری‌ها میان دو کشور طی 22 سال گذشته توصیف شده است. به رغم تجدید آتش بس، این درگیری‌ها کاملاً متوقف نشده و باکو و ایروان انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می‌روند. آن رئیسکای رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده ی رادیو فردا هستید. در ادامه بشنوید گزارشی با این موضوع که وزارت خارجه ترکیه روز جمعه از پیشرفت در روابط با اسرائیل و کاسته شدن فاصله ها خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
وزارت خارجه ترکیه روز جمعه از پیشرفت در بهبود روابط با اسرائیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده گفته است، هیئت‌هایی از سوی دو کشور در حال نهایی سازی توافقی هستند که هدف از آن نزدیک کردن روابط دوباره دو کشور است. آخرین دور مذاکرات نمایندگان اسرائیل و ترکیه روز پنجشنبه 19 فروردین در لندن برگزار شد. ترکیه و اسرائیل زمانی از مهمترین متحدان منطقه‌ای به شمار می‌رفتند، اما در سال 2010 حمله کماندوهای دریایی اسرائیل به کشتی امدادرسان ترکیه که به منظور مقابله با محاصره اقتصادی نوار غزه عازم سواحل این منطقه بود، روابط دو کشور را دستخوش تغییرات زیادی کرد. در آن حمله 10 تن از فعالان ترکیه طرفدار فلسطین کشته شدند. این حادثه باعث تیرگی روابط و حملات لفظی شدید دو طرف علیه یکدیگر شد. حال آنکارا در بیانیه‌ای اعلام کرده که نمایندگان دو کشور به سوی نهایی سازی توافقی که قرار است به زودی انجام شود گام برمی‌دارند. میر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که دو موضوع سیاسی در روابط دو کشور همچنان حل نشده است.
بر سر دو مسئله هر دو طرف توافق نرسیدن، یکی تقاضای دولت ترکیه برای رفع محاصره غزه هستش و یکی دیگه تقاضای اسرائیل برای قطع رابطه بین ترکیه و حماس هستش، که به نظر میاد که هر طرف دارن روی مسئله مذاکره میکنن ولی هنوز توافق حاصل نشده و به رغم اینکه هر طرف نزدیک رسیدن به توافق هستن، باعث تذکر داد که این نوع گزارش ها قبلا شنیده شده و آخرش ما دیدیم که هر دو طرف نتونستن به توافق برسن.
پیشتر مقامات ترکیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به سه شرط منوط کرده بودند: عذرخواهی رسمی اسرائیل، پرداخت غرامت و رفع محاصره از غزه. با این حال علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است که گروه حماس شرایط ترکیه را در نزدیک شدن این کشور به اسرائیل درک می‌کند.
همیشه ترکیه حتی اردوغان با اسرائیل رابطه داشته بدون اینکه رابطه جداگانه‌شو با حماس از دست داده باشه. از طرف دیگه حماس هم در بعضی زمینه‌ها خیلی واقع گرایانه برخورد میکنه، یعنی علاوه بر اینکه از کمک‌های ترکیه استفاده میکنه، در این حال یک چشم هم می‌بنده راجع به رابطه ترکیه بر اسرائیل، چون ضرورت دولت بزرگی مثل ترکیه رو درک میکنه. حماس هم اونجایی که لازم باشه واقع‌گرا هست و تشخیص میده که ترکیه بایستی که رابطه‌شو با اسرائیل اونجایی که لازم میتونه عادی بکنه بدون اینکه از کمک‌های ترکیه به اصطلاح چشم پوشی بکنه.
برخی تحلیلگران سیاسی انگیزه دوباره ترکیه برای سرگیری روابط با اسرائیل را شرایط داخلی این کشور و منطقه‌ای به ویژه وخامت روابط با روسیه ارزیابی کردند، اما علی صدرزاده یکی از دلایل مهم انعطاف ترکیه در تجدید روابط با اسرائیل را به خاطر رقابت با ایران ارزیابی می‌کند.
نزدیکی ترکیه به اسرائیل در حقیقت مقداری هم مبارزه سیاسی و دیپلماتیک علیه ایران هست، چون اسرائیل نه تنها با ترکیه در راه حل اختلافاتش هست بلکه حتی با کشورهای عربی هم در حال نزدیکی هست، چون هم از نظر اسرائیل و هم از نظر ترکیه و به طور طبیعی از نظر کشورهای عربی نفوذ ایران در کشورهای عراق، سوریه و لبنان مشکلی شده و با نزدیک شدن راه حل دیپلماسی سوریه بعید نیست که اینها به هر حال با نزدیکی با اسرائیل به طوری در پی جلوگیری از نفوذ ایران هستند.
به نظر می رسد اختلاف بین ترکیه و برخی از کشورهای همسایه به خاطر موضع‌گیری های متفاوت آنها در قبال بحران های منطقه‌ای نیز ممکن است در زمینه احیای روابط دوستانه با اسرائیل تأثیر داشته است. در یکی از نشانه های این احیای روابط، در اول فروردین ماه سال جاری چند ساعت پس از یک حمله انتحاری در استانبول که منجر به مرگ 5 نفر از جمله 4 گردشگر اسرائیلی شد، رجب طیب اردوغان و احمد داوودوغلو رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه در نامه‌ای رسمی به همتایان اسرائیلی خود ابراز همدردی کردند و این حادثه را تسلیت گفتند.
با این گزارش همکارم رضا جمالی به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما شما میتونید هر لحظه تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو بر روی وبسایت رادیو فردا بخونید. همکاران همکارانم بر روی وبسایت رادیو فردا مطلبی منتشر کردن مبنی بر اینکه بانک جهانی اعلام کرده که در چرخشی بنیادی در ایفای نقش کاستن از فقر در جهان، از این پس 28% از سرمایه‌گذاری‌های خودش رو برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در جهان صرف میکنه. همچنین میتونید بر روی وبسایت ما گزارشی رو ببینید از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا که گفته ایالات متحده برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با جمهوری اسلامی از جمله آزمایش اخیر موشک‌های بالستیک آماده قول و قرار یا ترتیبات تازه با تهران است. میتونید متن کامل این گزارش‌ها رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. از اینکه تا این لحظه ما با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.